أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این مسئله بود، اگر صوبی بر او شیء اجزاء شیء عین النجس یا اجزاء متنجس بر او بنشیند بدون اینکه در بین رطوبت مصریه بوده باشد، با اون صوب ولو نجس نشده است، چونکه رطوبتی که موجب تنجس بشود نیست، الا انه با اون صوب نمی شود نماز خواند. صوبی که این نحو حامل اجزاء النجاسه و اجزاء متنجس بشود نمی شود نماز خواند، باید تکان داد. بعد از تکان دادن شک کرد که تمامان اجزاء النجاسه او المتنجس از این صوب خارج شد یا نه. عرض کردیم این دو صورت دارد. یه صورت این است که اصل اون مقداری که از اجزاء النجاسه اول متنجس بر اون بر این صوب نشسته است، اون مقدار را نمیداند. مثلا یه مقدار یک سیر از این اجزا خارج شده است، نمیداند مقداری که نشسته بود همین یک سیر بود یا بیشتر از این مقدار بود. در این صورت عرض کردیم استصحاب بقای اجزای نجاسه اول متنجس جریان پیدا نمی کند، با اون صوب می تواند نماز بخواند. برای این چون اجزایی که یقین داشت بر این صوب نشسته بود، یقین داشت چون ها خارج شده است، این مقدار نشسته بود. و اما بیشتر از این را که نشسته باشد اصل حدوثش را نمیداند. در ما نحنفی استصحاب بقا اجزای نجس کردن در صوب از قبیل استصحاب قسم ثالث از کلی است، که استصحاب در ناحیه کلی جاری نمی شود. برای آنکه استصحاب کلی کما بینا و اوضحنا باید احتمال همون وجودی که یقین داریم به حدوث او احتمال بقای اون وجود را بدهیم. اون وجودی که یقین داشتیم به حدوث او که این اجزا است، قد خرج عن الصوب بالنفس، او مرتفع است. احتمال وجود آخر و اجزا آخر را می دهیم که اونها حادث بودند و باقی ماندند، اصلا محدوث اونهاست. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این است که می دانیم به مقدار یک سیر این اجزاء النجاسه یا متنجس نشسته بود به این صوب ضخیم، ولیکن نمی دانیم اون یک سیری که نشسته بود خارج شد یا اینی که خارج شده است نیم سیر است، نیم سیر دیگر نصفش باقی است. اینجا استصحاب عیب ندارد، استصحاب استصحاب شخص است. برای اینکه اون یک سیر از اجزایی که یقین به حدوث اونها داشتیم که در صوب نشسته بودند، احتمال بقای بعض همون اجزایی که حادث شده بودند احتمال میدیم. اون بعض اجزایی که یقیناً حادث شده بودند، چون نیم سیر دومی که یقیناً حادث شده بودند اونها باقی بمانند. شک در بقای همون وجودی است که علمنا به حدوثه، این استصحاب عیب ندارد. ثم ذکرنا، اگر این صوب را که به استصحاب گفتیم اون اجزا در او هست و الا وجدانن احتمال میدیم همه خارج شدند، این صوب اگر افتاد تو آب متنجس قلیلی در ما نهنفی، این صوب را از اون آب اگر در آوردیم آب نجس نیست و این خود این صوب هم متنجس نمی شود به این استصحاب بقای اجزاء ترا اجزاء المتنجس او نجس، نه اون آب نجس می شود نه خود صوب نجس می شود. چرا؟ بران که استصحاب بقان اجزاء نجس یا اجزاء متنجس اثبات نمی کند که این آب ملاقات با اون اجزاء نجس شد، اثبات نمی کند که این آب گلیل ملاقات با اون اجزاء متنجسی کرد که در صوب بود. همون مسئله ای که در حیوان گفتیم در نجاست حیوان، بنابراین که خود حیوان نجس نمی شود، اونی که نجس است اجزاء نجسی است که در بدن حیوان هست. استصحاب بقان اجزا و اون عین نجس در رجل حیوان اثبات نمی کند که این مایی که دخل الحیوان به اون آب ملاقات با اون عین نجس شد، این را اثبات نمی کند. بله اگر عین نجس واقعا باشد آب ملاقات کرده و او لازمه وجود واقعی است، ولیکن استصحاب بر عین نجس وجود واقعی درست نمی کند، وجود تعبدی درست می کند. وجود تعبدی یعنی اثر شرعی همون عین نجس را بار بکن، و اما اثر شرعی ملاقات با اون عین نجس او را دیگر دلالت نمی کند، چون که ملاقات با عین نجس اثر عقلی بوده عین نجس است در بدن حیوان. اینجا هم اثر عقلی این اجزاء نجس در صوب اثر عقلیش این است که آب گلیل با آنها ملاقات کند، آب گلیلی که صوب توش افتاد، و این استصحاب وجود واقعی با اجزاء نجس درست نمی کند و وجود واقعی بر اجزاء متنجس درست نمی کند. حتی خود صوب هم پاک است، چون که استصحاب بقان اجزاء این نجس اثبات نمی کند که صوب با این رطوبت مصریه که آب گلیل است با اون اجزا ملاقات کرد. ملاقات صوب با آب وجدانی است، اما ملاقاتش با این رطوبت آب با اون اجزاء عین نجسی که در صوب بود، این ملاقات اثر عقلی وجود اون اجزاء است در صوب، اون اثر عقلی وجود واقعی این اجزاء، و استصحاب وجود تکوینی درست نمی کند بر اجزاء. هازا کلهو ما ذکرنا فی الامسیج مالن. ولی غرض دیگر بیشتر از این توضیح نمی توانیم، یعنی نیست توضیحی بدهیم. ما نجیم چیز
موضوعش مرکب است از ملاقات نجیس و از ملاقات وجدان و از نجاست.
عزیز من، عزیز با عزت من، کدام ملاقات به وجدان ثابت شد؟ ملاقات با آب وجدان، گوش کنید، ملاقات آب با صوب وجدان حاصل شده، نه ملاقاتش با اون اجزای نجسی که در صوب بود. اما وجود نجاست تعبدا ثابت شد، وجود تعبدی اجزای نجسل اثبات نمی کند که ملاقات این آب هم با اون اجزا شد. چون لا اله الا الله مرکب چیه؟ ملاقات با آقا اونی که ما میدانیم بیل وجدان قسم هم میخوریم آب با صبح ملاقات کرده، این وجدانیست. اگر شکی در نجاست صبح داشتیم استصحاب نجاست صبح هم میگه صبح هم نجیس است، موضوع تنجیس آب تمام میشد. اما ما علم داریم صبح خودش پاش است فی نفسه، واقعی که انداختیم. ما باید اثبات کنیم که آب با اون اجزای نجسهی که در صبح بود با اونها ملاقات کرده. این را وجدانم میدانیم؟ نمیدانیم. باید رسائل را از اول شروع کنیم. آقا ویدزو اجزای نجسه در صبح باشد، عقلا آب با اونها خورده، با اونها ملاقات کرده، این اثر تکوینی است، اثر شرعی نیست. ملاقات اثر تکوینی است. اگر اون اجزا که عبارت از اجزای این نجس است تو صبح باشد، چون صبح خودش پاش بود، اگر این اجزا در صبح باقی باشد، تکوینن آب به اون اجزا خورده، چون که آب نفوذ میکند به صبح، اون اجزا هم در صبح است. ولیکن وجود اون اجزا تکوینن ثابت نشده است، تشریعن ثابت شده است، تعبد است. رو تعبد است، این ملاقات دیگر اثر تکوینی ثابت نمیشود، اصل مثبت میشود. بدون جهت این صوب را از اون آب اگر در بیاریم و احتمال بدهیم که تو آب که افتاد اون اجزا تو صوب بود، الان هم که از آب در آوردیم باز اجزا در صوب هست، چون که بین افتادن اگر اجزا باشد از بین نمی رود. استصحاب بقاون اجزا می که با این صوب نمی تونی نماز بخوانی، صوب پاک است، چون که اثبات نشد که صبح با اون رطوبت ماییه ملاقات با اون اجزا کرد، اونم مثبت است. صبح پاک، آب پاک، اعجاز را ببین. صبح پاک، آب پاک، اما با اون صبح نمیشه نماز خواند. این مسئلش نظیرش هم هست. نظیرش این است که انسان محدث بود، وضو گرفت به مایهی که بعد از وضو گرفتن شک کرد که اون مایه بول بود یا آب بود. شک کرد بول بود یا آب بود. خب میگوییم وضوش باطله، چون حساب حدث میشه و سابقا با آب وضو نگرفته بود، الان هم نگرفته و استصحاب طهارت هم در اعضاش جاریست. بدن پاک ولیکن وضو ندارد، این نمیشود دیگر. تفکیک ممکن نیست به عذب الواقع، چون که واقعا اگر بدنش پاک است وضوش هم صحیح است. اگر وضوش باطل است بدنش هم نجس است. این عدم انفکاک در واقع است، این عدم انفکاک واقعی است، ولیکن اصول وجود واقعی درست نمی کنند بر شی. وجود ظاهری تعبدی درست می کنند. وجود ظاهری طهارت اعضا ملازمه با بقای با منافات با بقای حدث ندارد. اینجا هم همین زور است. استصحاب بقای اعضا در این صبح میگه با این صبح نمیشه نماز خواند، چون که باید نفس کنی همش بریزد. یا نفس این باب المثال است، یا یه نحوی بشوری که یقین داشته باشه اون اعضا رفتند، اون اعضا اون یسیری که علم نابه دوسه. و اما آب پاک است، خود صبح پاک است، دستتون تر بود، به تمام این توجه کردید اجزاء صوب زدید دست و پاک است، چون جزاب میگه صوب پاک، اما نمیشه باش نماز خواند. بل این ما ذکرنا در امز بود توضیحش. بعد میرسد به مسئله دیگری که اگر یادتون بوده باشد، مرحوم سید یزدی زور فرمود اگر ملاقی با نجاست اول متنجس مایع بوده باشد، که از او تعبیر می کردیم در روایات ضائب است، یعنی ذوب شده باشد، و مایع را هم گفتیم به نحوی که یک مقداری از او را برداشتیم، به مجرد الاخذ جاش پر می شود، جای خالی. این اگر ملاقات بکند با نجس یا متنجسی موضعش، تنجس کله، همهش نجس می شود. ایشون در این مسئلهی که می فرماید با اون مسئله قیدی می خواهد بزند، چی نه اون در مطلق المایه نیست، اون مایه ایست که تأثیر داشته باشد به ملاقات با عین النجس یا با متنجس، اون مایه‌ای که تأثیر پیدا می کند، یعنی رطوبت مصریه یا اون نجاست یا متنجس به مجرد الملاقات به این هم منتقل می شود، به این شیء مایه منتقل می شود، یا رطوبت مصریه خود این مایه با اون نجس یابس و متنجس یابس منتقل می شود. این جور از آب، اگر فرض بفرمایید آبی هست یه تکه عذره یابس افتاد، رطوبت آب می نشیند رو عذره، به عذره متأثر می شود از او. این رطوبت مصریه باید در عهد المتلاقیین بوده باشد و اون رطوبت مصریه موجب بشود که طاهر اگر رطوبت مایه است و رطوبت مصریه است، اون بله رطوبتش منتقل به اون نجس یابس می شود که به اون منتقل واقع شده است. رطوبت مصریه اگر در نجس و متنجس است، او منتقل می شود بر این طاهر ملاقی که یابس است. پس علی هذا اون مایعی که به وقوع نجاست اول متنجس متأثر می شود، یعنی رطوبتش منتقل می شود به اون نجس یا متنجس یابس، اون مایه است که همهش نجس می شود. و اما اون مایه ای که لا یتأثر به نجس اول متنجس، مایه است ولیکن لا یتأثر به نجس اول متنجس یابس، یعنی رطوبتش منتقل به او نمی شود، مثل چه؟ مثل جیوه. جیوه همین زور است، مایه است، یه مقدار از او برداشتی باز جمع می شود، جاش پر می شود، خالی نمی ماند. یا سایر فلزات مذابه، طلا را، نقره را، غیر اینها را اگر شما آب بکنید، این ریختگری ها دیده اید دیگر، اگر در تلویزیون دیده اید، این بله فرض کنید این فلز را که آب می کنند، مس را آب می کنند، اون مایه است، یه مقدار که برداشتن از او جاش پر می شود، به مجرد عقص پر می شود، مذاب است، ضائب است، ولیکن لا یتأثر به نجسه، به واسطه نجس متأثر نمی شود. یعنی اگر فرض کنید یه نجسی افتاد، رطوبت جیف هم منتقل به اون نجس یابس نمی شود، به اون متنجس یابس نمی شود. بله بدون جد اون هر قدر جیف زیاد بوده باشد، یه دیچه بزرگ جیف است، یه تیچه از ره یابس را انداختید توش، ولو فرو هم ببرید با دستتون تو زیبق، در بیارید باز همون هیچ تأثیری این یابس پیدا نمی کند با این مایه. این جور مایه ای که از او در اصطلاح تعبیر به مایه یابس می کند، می گن زیوه و فلزات مذابه مایات یابسه هستند. یعنی تأثیر نمی شود، متأثیر نمی شود شیء یابس آخر به رطوبت اینها، به میان اینها متأثیر نمی شود. چون چی نمی شود؟ خوب اینها متنجس نمی شود، ملاقات با عین نجس بکنند یا متنجس بکنند. یعنی مراد این از نجس نمی شود، یعنی میان خود اینها رطوبت مصری حساب نمی شود. مراد اینه، میان اینها رطوبت مصری حساب نمی شود، بلکه اگر رطوبت مصریه در اون نجس یا متنجس شد که به زیبق خورده است، اون وقت اون طرف از زیبقی که و اون طرف از فلز مذابی که ملاقات کرده است با عذره رتبه یا با اون خون، اون طرفش نجس می شود. حکم جامد یابس را دارند این مایاتی که آبی هستند، مایات یابس هستند، حکم جامد یابس را دارند. مایه که اگر موضعی ملاقات کرد تنجس کله، این حکم مایه بود، جامد این بود که اگر تنجس موضع من فلا یسری تنجس، اون فلا یسری در این مایات هست. بدون زد این حکم جامد را دارند این مایات، حکم یابس را هم دارند. یعنی اگر گی رطوبت مصریهی در از خارج نبوده باشد و در اون نجاستی که ملاقی با اینها کرده در اونها رطوبت نباشد، اینها نجس نمی شوند. خودشون فی حد انفسها ها مثل جامد یابس هستند. بدون جهت خونی عذره رتبهی به این زیبق خورد، اون طرف از زیبق که ملاقات با اون عذره رتبه کرده یا با اون خون رتبه کرده است نجس می شود. دون سای لوزا از زایش، یا اون نجس هم یابس است، متنجس هم یابس است، زیبق هم که یابس جامد حساب می شود. رطوبتی از خارج به اینها اصابت کرد، زیبق ملاقات کرده بود با عذره یابسه، یه لیوان روشون آب ریختند. توجه کردید؟ یا یه قاشق چای خوری به یه طرفش که ملاقات با نجس کرده بود آب ریختند، رطوبت مصری موجود شد. اون وقت نجس می شود اون طرفی که ملاقات با عذره کرده است با این رطوبت مصریه. غرض صاحب رو و قدس الله نفسه، خدا رحمتش کند، این است که میعان اینها، خود این میعان اینها رطوبت مصری حساب نمی شود. میعان زیبق یا فلزات مذابه اینها، بله توجه کردید، رطوبت مصری حساب نمی شود. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که گفتیم کل یابس زکی، وقتی که اینها متأثر نشود عرفا یابس اطلاق می شود به اینها. کل یابس ازره هم یابس است، این هم یابس است، کل یابس این زکی صدق می کند. و ها کزا اون ارتکازی که در اذهان متشرع بود که این ملاقاتی که موجب تنجس می شود، درست توجه کنید، اگر ازره را بذارند مثلا یه مکانی، فرض بفرمایید آب را هم آب گلیر را بگذارند، کاسه آب گلیر را در مکان دیگر، این عرفاً این مجاورت موجب تنجس نمی شود. و هاکذا ازره را در اون مکان بگذارند، صبح را در این مکان بگذارند، این مجاورت موجب نجاست نمی شود. درست توجه کنید چه زور تقریب می کنم. عزره در یه طرف است و صبح هم در طرف دیگر است، مجاور با عزره است، ملاقات حاصل نشده است. این را هیچ ارتکاز متشرع موجب تنجس نمی داند. عنوان اصحابه و اینها هم که هیچ صدق نمی کند. ولو صبح بدبو هم بشود به واسطه مجاورت با این عزره، موجب تنجس نمی شود. در ذهن اذهان متشرع اینه. اون عذره یا به سمجاور با صبح بشود یا به صبح بخورد که صبح هم خوشی خوشی است، عذره هم خوشی خوشی است، هیچ فرقی در از حانم دکرده ما بین صورت این نیست. اون مجاورت با این ملاقاتی که اصلا رطوبتی در بین نیست هیچ فرقی نمی گذارند. چه جور و مذیب متنجس نیست، این را هم نمی گویند که اصحاب وقع اینها را نمی بینند. اون وقع ای را می گویند که اون وقع موجب انفعال بشود در صبح، که صبح رطوبت او را بردارد یا رطوبت صبح منتقل به عذره بشود. این است که موجب تنجس است. رو این حسابی که هست در مثل فلزات مذابه و مثل زیبک، این عین مجاورت هست، هیچ چیزی نیست. این ملاقات بدون رطوبت خارجیه و بدون رطوبت در اون نجس و متنجسی که ملاقی با زیبک کرده است، عین مجاورت هست، موجب تنجس نمی شود. یه نکته ای هست این را عرض کنم در ما نحنفی، نگذاریم این نکته را. خب گفتیم اگر رطوبت خارجی بوده باشد خود زیبق میعانش رطوبت مصری حساب نمی شود، اما اگر رطوبت خارجی باشد که در عین نجس یا متنجس یا رطوبت خارجیه به ملاقات این زیبق با عذره یا به سم رطوبت مصریه ریخته بشود روی اینها، گفتیم تنجس موجود می شود. این تنجس در این فلز مذاب اون موضعی که ملاقات با نجس شرده است با این رطوبت مصریه، اون طرف فلز مذاب نجس می شود. نکته ای که میگویم اینه، درست توجه کنید. اگر فلزی قبل از ذوبش ملاقات با نجس بکند یه طرفش، یا این دزوبان یه طرفش ملاقات با نجس بکند، من رطوبت الخارجی یا که موجب انفعال میشود، و این زوبان استمرار پیدا کند ولو فی الجمله، ای این فلز قابل تطهیر نیست الى یوم القیامه. این فلز الى یوم القیامه دیگه قابل تطهیر نیست. یعنی قابل تطهیر نیست، یعنی احراز طهارتش ممکن نیست، ممکن است پاک بشود. ولی درست توجه کنید ها، قابل تطهیر نیست معناش این است که احراز طهارتش ممکن نیست. چون که وقتی که حال از اون طرفی که ملاقات با نجس شرده بود ذوب کرد، اون طرف ربما میره به باطن، به باطن الفلز ذوب است، در حال ذوبان است، یا این دست ذوبان ملاقات شرد یه طرفش را، بعد تا این سرده بشود و ببندد اون طرف نجس منتقل میشود. توجه کردید به طرف باطن محتمل است، یروب ما می شود دیگر زوابان است. خب وقتی که این را می خواهید آب بچشید، منزمت شد می خواهید آب بچشید، احتمال می دید اون طرفی که نجس شده بوده رفته به باطن، دیگر به آب به او نمی رسد که فلز است دیگر. بدون جهت احراز طهارتش ممکن نیست. ممکن است اون طرفی که به نجس خورده اصلا به باطن نرفته، هم در ظاهر بود، ظاهر فلز را که آب کشیدیم اونم آب کشید رفت، ولیکن احراز ممکن نیست. جناب استصحاب نمی گذارد راحت بنشینیم، استصحاب می جد یه نکته یه طرفی از این فلز قطعا نجس بود به اصابت نجس بار توبت مصریه. احتمال میدیم همان طرف در همان نجاستش باقی بماند، میرسد. بله، ما پاکیش را میگیم مبتلا به حی هست یا نیست، بله با او کار نداریم، بله اون صحیح است که مبتلا به هش نیست، توجه کردید، ولیکن کلام این است که نجاستش دیگر طهارتش احراز نمیشود، حکم به نجاست می شوند. بنا به فتوای قدما شیء نجس و متنجس را نمی شود فروخت، توجه کردید چه قابل تطهیر نیست، این را هم نمی شود فروخت بنا بر اون فتواها، چون قابل تطهیر نیست. فش چی بارت از یه مسکال بود ملاقات با نجس کرده بود، الان هم همون، توجه کردید اون طرفی که یه مسکال بود الان دو مسکال است دیگه، یه مسکال باقی است، چه چیز مستهلک است؟ نجاست حکم است، حکمی که مستهلک نمی شود، توجه کردید ملاقات کرده بود فرض کنید با میتر اتبن، اون در نجاست که مستهلک نمی، نجس را میگن، عین نجس را میگن مستهلک شده است، بول مثلا مستهلک شده، طلا هم دو مسکال است، یه مسکال در او مستهلک نمیشه و چی متنجز است، نجاست حکم است. عرض میکنم بر این که علی هذا الاساس این الی یوم القیامه احراز میشود، یعنی احتمال بقای نجاست است. این که در تنگی یه عبارتی هست احتمال میدهم این اشتباه بله چه چیز بوده باشد نمیدانم، اونجا دارد بر این که این سرایت وقتی که این فلز ملاقات با متنجس کرد و زبان داشت سرایت می کند به تمام اجزای فلز، چیست نجس سرایت می کند؟ فرض کنید بوته‌ای که در او فلز را ذوب می کنند بوته از سر تا پا متنجس است، این فلز را که گذاشتن تو اون بوته فرض کنید یه رطوبتی هم خورده به این، فرض کنید به این بوته یا فلز رطوبت مصریه، ظاهر فلز نجس می شود نه تمام اجزاش، بعد از اون ظاهر به تمام اجزا سرایت نمی کند ولو اون ظاهر باطن برود، چون که باطن هم آبی از تأثیر است، بون رطوبت مصریه نیست که نجس بشود بون ظاهر، فقط اون مقداری که اول نجس بوده همون مقدار در نجاست باقی میماند، چون اطراف فلز است با رطوبت مصریه ملاقات شده است، بعد سرایت نیست، نجس سرایت نمی کند، متنجس همون مقداری که اول متنجس شده همان مقداری للعبد متنجس است، سرایت به جمعی اجزا نمی کند. این نما اونی که در ما نحن فیه هست حکم به طهارت ممکن نیست، این فلز را الی یوم القیامه نمی شود حکم به طهارت کرد، هر کاری سرش بیارید این جناب استصحاب اونجا موجود است. عرض بفرمایید بر این که این را یه دفعه دیگر ذوب کردید تو آب کر انداختید، باز احتمال میدیم که اون مقدار متنجس در ذوب بود، آب به او نرسید، او در نجاست باقی بود، این استصحابی لا یوم القیامه ساقط نمیشود، یه استصحابی میشود مثل زنجیر پیچیده به این، توجه کردید به این فلز هیچ وقت از این جدا نمی شود، احراز طهارت نمی شود، نه اینکه نجاست سرایت به جمعی اجزایش می کند، فقط همون جزئی که متنجس است او نجس می شود، سرایتی در بین نیست. نمیدانم اونی چون زا نوشتند این وضعش سه باشد چه جردش باشد، چون تأثیر پیدا نمیکنه سایر از ملاقات رتوبت مصریه ندارد، رتوبت مصریه ندارد. دهن در بوته است، بوته لا اله با اون ظاهرش را، ظاهرش با اون بوته ایش هست ملاقات شد، عیب ندارد جزاک الله. بعد این وقتی که این ظاهر میره باطن، باطن را نجس نمی کند و تمام باطنم ملاقات به ظاهر البوته کرده، چون را که علم نداریم ما. ظاهری می شود که ملاقات می کند با بوته با رطوبت مصر، یک این زور می شود. چون که همین زور است، ما علم به این که توجه کردید این فلز پاک شده، این را نمی تانیم. سرایت نیست در ما نهنوی و موضعی که ملاقات می کند با ظاهر البوته، اون مقدار نجس می شود. با نجس و متنجس ملاقات می کند، اون مقدارش نجس می شود. اما اون مقداری که ملاقات نکرده، او در طهارتش باقیست، اون یکی هم در نزاستش باقیست، الى یوم القیامه احراز طهارت نمی شود. این هم نکته ای بود که در این مسئله بود. بعد رسیدیم به مسئله دیگری، که اون مسئله دیگر خیلی مسئله مهم است، درست توجه کنید. مرحوم سید می فرماید ابتداءً در این مسئله سامن است علی الظاهر، المتنجس لا یتنجس ثانیاً، شیء طاهری که متنجس شده است به نجاستی اولاً، نجس شده است به منجسی اولاً، ثانیاً به واسطه نجس آخر دیگر نجاست دومی پیدا نمی کند. المتنجس لا یتنجس ثانیه بلا فرقین. ایشان در عبارتش دارد، اونهایی که پیدا بکنند این کجای عبارتشه، بلا فرق ما بین این چه اون منجسی که ثانیه ملاقات کرده است با این جسم طاهر که اول نجس شده است با ملاقات اول، بلا فرقین چون منجس ثانی از نوع همون منجس اول بوده باشد، اول به صوب بول ثابت کرد، ثانیان هاست باز به همون موضعی از بول از به همون موضعی از صوب بول ثانی ثابت کرد. المتنجس لا یتنجس، اون منجس از نوع منجس اول بوده باشد یا از نوع آخر بوده باشد، اول صوب به آب متنجسی که وساله ای نجسه بود خورد به جایی به موضعی از صوب، صوب را نجس کرد، بعد به اون همون موضعی که نجس شده بود به اون آب متنجس بول ثابت کرد به همون موضع، اون موضع دیگر ثانیه نجس نمی شود. شیئی که نجس شده است ثانیه نجس نمی شود. نعم اگر یکی از اینها حکم خاصی داشته باشد، مثل بولی که ثابت به صوب می کند، حکم خاصی دارد که باید دو دفعه با آب گلی شستو را با آب متنجس که ثابت کرده بود با یه دفعه شستن پاک می شد با آب گلیل هم، ولیکن این نجس دومی که احد ما اگر حکم مختصی داشته باشد، صوب را بول ثابت کرد با آب گلیل دو دفعه باید شست، اونجا می فرماید یرتب علیه، این حکمی اگر اون حکم مختص مرتب بر این بلی شیء طاهر می شود چه نجس شده است، این متنجس را باید دو دفعه شست. بعد توجه کردید ایشان می‌فرماید الا حاضل اساس، اگر آب گلیلی بوده باشد که متنجس بود یا یه قطره بولی مثلا افتاده بود با اون آب گلیل، آب گلیل متنجس بود، بعد آمد جناب کلب از اون آب گلیل متنجسی که در این اینا هست خورد، این اینا را باید تعفیر کرد، چون که ولوغل کلب ولو ولوغل کلب نجاستی بر اینا نمی آورد، اینا به همون آب متنجس اول نجس شده بود، این ولوغل کلب خوردن کلب از آب این اینا را نجس نمی کند ثانیاً، ولیکن حکم خاصش که ولوغ است، اون ولوغ در مانهنوی زاری می شود. بعد در ذیل عبارت یک کلمه گفته، کلمه به معنی کلام، یک کلامی گفته است و اون این است: نعم یمکن ان یقال ان للنجاست مراتب، ممکن است گفته بشود نجاست مراتبی دارد. بعد فرموده است که پس ولا اشکاله، اشکالی در بین نیست، چن اگر گفتیم نجاست مراتبی دارد اشکال مرتفع می شود، اگر گفتیم نجاست مراتبی ندارد یه اشکالی در مسئله است. اون چه اشکال است که در مسئله است؟ اگر گفتیم به مراتب نجاسه اون اشکال مرتفع می شود. اون اشکال عبارت از این است، درست توجه کنید، اون اشکال این است که این چه فرمود نه المتنجس لا یتنجس ثانیاً، نه ام لا اختص احد ما به حکم خاص یرتب علی، اون حکم خاص مترتب میشه، این در نعم اشکال بود. این نعم بعد از این که فرمود المتنجس و لا یتنجس، این نعم یه اشکالی پیدا می کرد. اون اشکال چیه بیان کنم براتون؟ عرض می کنم اگر موضوعی که قابل تکرار است، یعنی به حسب الوجود قابل تکرار است، موضوعاتی هست که دیگه قابل تکرار نیست، مثلا فرض بفرمایید من قتل نبیان، نبی را کسی که کشت دیگه قتل نبی قابل تکرار نیست، یا من قتل مسلمان، مسلمان را که کشت نسبت به اون مسلمان دیگر قتل قابل تکرار نیست. موضوعات تارتن طوری می شود که قابل تکرار نمی شود، اون موضوعات خارج از محل کلام ماست، یعنی به حسب الوجود قابل تکرار نیست. تارتن حکم الموضوع، خود موضوع به حسب الوجود قابل تکرار است، ولیکن حکمش به حسب الوجود قابل تکرار و تعدد نیست. مثل چه چیز؟ مثل انتقاض وضوع. انسان وضوع داشت، یه حدثی از او بله با صدا صادر شد، اون منتقض شد، بعد یکی بی صدا خارج شد، اون دیگر دومی نمیتواند ناقض بشود، چون که اولی چون حدث اولی که ناقض بود شکان تارت را، پس فلا تارت علی شخص تا اون حدث دومی ناقض بشود. از همین قبیل است مسئله افطار. انسان ماه مبارک پاشد گفت بابا من اوقاتم خیلی تلخ است، یه عصبانیتی هم داشت، بیان اون بله چایی را بخورم ببینم، چایی را خورد افطره، افطار محقق شد. بعد بابا اون آش را هم بیار بخوریم، توجه کردید خورد، دیگر افطره قابل تکرار نیست، بدون جد یک کفاره بیشتر براش واجب نیست، چون که افطار قابل تکرار نیست، دو افطار نکرده. افطار شکندن صوم است، امساک را شکندن است، وقتی که امساک را شکان دیگر شسته نمی شود. نجاست هم به معنا نقض طهارت است. نجاست شی یعنی نقض طهارتی، چی ناقضیت طهارت اوست. نجاست به این معناست. بدون جهت اگر به صوبی آب متنجسی خورد، طهارت اون موضعی که خورده است به او، اون طهارت اون موضع شکنده است، شسته است. این طهارت به معنا ناقض نجاست به معنا ناقض طهارت است. طهارت شکنده بلی شسته شده. بعد به همون موضع آب نجس دیگری بخورد، هیچ اثری ندارد. مثل این است که حدث بعد الحدث صادر می شود، حکم قابل تکرار نیست. مثل این که بعد الافطار خورده است دوباره، افطار قابل تکرار نیست، اکل قابل تکرار است، اصحابه بول قابل تکرار است، اصحابه مال متنجز که ذات الموضوعست او قابل تکرار است. اما حکم اون موضوع که عبارت از انتقاض طهارت است، او قابل تکرار نیست. المتنجس یعنی جسمی که جسم طاهری که طهارت او شکسته است. متنجس معناش اینه. این دیگه لا یتنجس ثانیاً، به اصحابه نجس، به اصحابه نجس طهارت این منتقض نمی شود. خب شما خودتان میبینید دیگر این بیان اگر تمام شد که تمام است، فرقی نمی کند که اما یسیبهو ثانیاً از نوع ما اصحابهو اولاً بوده باشد. اول آب قلیل خورد، باز آب قلیل نجس خورد مثل اول، لاینتنجس ثانیاً. یا نوع آخر باشد، اول به صوب آب متنجس خورد، بعد به اون موضعی که آب متنجس خورده بود بول ثابت کرد. وقتی که اینجور بود، اون وقت که نعم یترتب علیه حکمه اشکال پیدا می کند. این که در صوب گفته است اگر بول ثابت کرد دو دفعه بشور، یعنی صوبی که با نجس بشود به بول، این معنا چونکه ارشاد است، اوامر توضیحش فردا، تأملش با شما تا فردا، حول و قوت همه اخدار.